بله
اتفاقا عموما هم کشتی سازی خصوصی تأسیس شدن و شروع به ساخت کردن. این باعث شد که ورق دریایی برای اولین بار تو ایران تولید شد. الان دو تا کارخونه ورق دریایی میزنه. الکترود تولید شد. رنگ دریایی چند کارخونه اومدن. کلاس های ردمندی ایرانی توسعه پیدا کردن. یعنی میخوام بگم
یعنی
وقتی سفارش باشه
آمد در صنعت دریایی
نمیخوام بگم تکنولوژی، میخوام بگم عمق بومی سازی تو کشور زیاد شد. چرا؟ چون صرفه اقتصادی داشت، چون تعداد سفارش به حدی بود که می صرفید کارخونه ها ورق دریایی تولید کنن یا رنگ دریایی تولید کنن. پس اینکه ما بشینیم بگیم خب کشتی سازی های ما مثلا فرض کنید با تأخیر کارو تحویل میدن، مقداری گرانتر تمام میکنن، بله به خاطر اینکه یه دونه دوتا مثل کت شلواری که شما دستدوز میدی یه دونه برای شما میدوزن، یا اینکه تولید میکنن 100 تا کت شلوار سفارش میده. پس این سوال جوابش اینطوریه که توانمندی هست، اما سیاست گذاری باید به نحوی باشه که اول سفارشات به صنایع داخلی به حدی که صرفه اقتصادی داشته باشه و در توان کشتی‌سازی داخلی است واگذار بشه. از اون طرف وام هایی که نیازه به کشتی ساز به عنوان سرمایه در گردش یا به خریدار به عنوان یوزر کردیت داده بشه و بعد تسهیلگری بشه در مناطق آزاد. ما اینقدر بله. گیر ترخیص کالا از گمرکات نباشیم. اینها حالا موارد خیلی زیاده، من فکر کنم دیگه تا همینجا بس باشه، حوصله شنوندگانم سر نره.
آقای مسعودزاده، یه سوال مشترکی که این سوال رو از آقای دکتر رضوی هم دارم، حالا مشترکاً پاسخ بدید.
به نظر من دو جور میتونن سرمایه های خرد یا بگیم کسب و کارهای خرد ورود کنن به دریایی. یک نوعش اینه که خود سرمایه خرد جمع بشن و بیان کمک کنن، که میتونه در قالب تعاونی باشه یا در قالب
یعنی به صورت اشتراکی،
بله، یا به صورت تأمین مالی از طریق بورس که سرمایه‌های خرد به صورت شیرهولدری خرید سهام پروژه استفاده.
صندوق نوآوری و شکوفایی هم تو این زمینه دخیل صندوق هست، کمک کرده.
نوآوری شکوفایی کمک میکنه به کسب و کارها. اون نوع دومه. نوع دومش اینه که شرکت ها بیان از یک بخش کوچکی از دریا شروع بکنن. حالا تو حوزه گردشگری میتونه تفریحات آبی باشه تا جابجایی مسافر و دهکده‌های توریستی، که یه سری طرح‌ها هست حتی برای رستوران زیرابی، هتلی مثلا زیرابی و اینها. از طرف دیگه اینا میتونن تو تجهیزات سازی وارد بشن، تجهیزاتی که نیاز دارن کشتی سازی، حالا چه تو بحث تعمیرات چه تو بحث نوسازی، میتونن این تجهیزات چراغای را کابل و حالا خیلی میدونید که شناور یه شهر روی آبه، همه چی داره، سیستم فاضلاب، آب شیرین، آب شور، نمیدونم اکومودیشن یا محلهای اقامتی، برق، سردخونه زیر صفر، سردخونه بالا صفر، یعنی همه این زنجیره بیش از 100 تا زنجیره کمک میکنه به صنعت کشتی سازی که میتونن تو این بخشای خوردش وارد بشن یا تو حوزه‌های آموزشی وارد بشن. اما عرض میکنم این مستلزم اینه که سه قوه طرح‌ها رو مصوب بکنن، بررسی‌های اقتصادی بکنن، یعنی ممکنه کسب و کار خرد این توان دانشی و این
افراد متخصص هستن برای بررسی اونجایی که باید بررسی بشه؟
چرا نیستن؟ ببینید شما معمولا اینطوریه تو دنیا، شما میرید توی فرض کنید که یک فریزون تو خارج به شما میگه اینجا برای تولید البسه است، اون بخشش کار صنعتی میکنه، توجیه اقتصادی رو بررسی کرده، میگه که شما اگه اینقدر سرمایه گذاری کنی بازگشت سرمایت اینه، مشتریات میتونن این بخش ها باشن و بعد نیاز کشور یا نیاز صادراتی اینقدره. طرف میدونه که اگه بیاد سرمایه گذاری کنه به احتمال بالای 80% اون کسب و کار موفق خواهد شد. ما به فرض مثال جزیره هندورابی رو داریم، از اولم طراحی شده برای گردشگری و سلامت. خب بیان بررسی بکنن چه حجمی سرمایه گذاری نیاز داره، چقدر توریست رو میتونه در سال جذب بکنه، با یه دو تا چارتای اقتصادی به 5 تا 6 تا 10 تا سرمایه گذار بگن که اگر تمایل دارید بیاید اینجا، اینم توجیه اقتصادی شه. بله. اما میگن که مثلا تو شمال مارینا افتتاح شد توسط رئیس جمهور قبل، فقط یه موچکن بود، هیچ طرحی نداشت، یعنی میگفتن خب طرف بیاد شناورش رو اینجا بذاره، گفتیم کی شناور خصوصی داره، اصلا من میخوام بخرم، کی شناور اینجا میفروشه به من، کجا برم سوخت بزنم، کجا تعمیرش کنم. ببینید اینها، این ناپختگی ها باعث میشه که یواش یواش دل سرد بشن، یواش یواش به فراموشی سپرده بشه توسعه دریایی. در صورتی که من میگم اگر عاقلانه فکر بشه، اگر یک برنامه جامع داشته باشیم که این به صورت پازل و فازبندی اجرا بشه، حتما موفق.
خیلی متشکرم همراهان عزیز و گرامی، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع دانش و صنعت دریایی. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما را خدمتتون اعلام می‌کنم که همکارانم در این مرکز حضور دارن تا نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما رو به ما انتقال بدن. 301035 شماره پیامک گفتگوی علمی هست و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق این برنامه کاربردی میتونید گفتگوی علمی و موضوعات مختلف رو دانلود کنید و چند باره بشنوید. خیلی متشکرم از اینکه با ما تا این لحظه همراه هستید. آقای دکتر رضوی، محققان و سرمایه گذاران به چه نفع میتونن از پتانسیل دریا با خبر بشن؟ شما چه کمکی به محققین و سرمایه گذاران دارید با توجه به اینکه آقای دکتر مسعودزاده عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی ایران هستن و جناب علی هم عضو ارشد این انجمن؟
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما تو بحث محققان، خب همون بحثی که مطرح شد در واقع شرکت‌های دانش بنیان،
بله.
خب توضیح قبلا داده شد که چجوری میتونن مطلع بشن از موضوعات و مواردی که در حوزه صنعت دریایی هست. ببینید یه بخشی از موضوعات برمیگرده به اون تجهیز، به اون کشتی، به اون صنعتی که قراره به هر حال بهره برداری ازش بشه. یه بخشیش برمیگرده به این که تو اون صنعت چه اقداماتی میشه انجام داد برای در حقیقت بهینه کردن موضوعات. به فرض میگم موضوع بلاست یه موضوعی هستش که خب اکثر کشتی سازی باش درگیر هستن، بحث آلودگی محیط زیست رو داره. خب خیلی از شرکت های دانش بنیان یه موضوع مهمیه که میتونن بهش ورود کنن و راهکار بدن متناسب با هر کشتی سازی، با هر صنعتی در حقیقت میتونن این موضوع بود. یعنی به بحث داخلی خود اون کشتی سازی یا در حقیقت استفاده از انرژی های نو در خود اون محدوده در حقیقت ساحلی یا اون کارخونه کشتی سازی میتونه در حقیقت محصول بشه و شرکت دانش بنیان میتونن در حوزه‌های مختلف ورود کنن.
بله.
اینکه چه جوری مطلع بشن برمیگرده به همون همایش‌ها، به همون ببینید شما یه خودروی تو کشور تولید میشه، کلی تبلیغ و موضوعات بله. مختلف مطرح میشه، رسانه‌ای میشه، تابلوها و بیلبوردها و فلان، اما کدوم یکی از این کشتی‌هایی که همه‌شون در نوع خودشون میتونم بگم بی‌نظیر هستن تو کشور، منطقه حتی، روش تبلیغ شده، مناسب داره.
من یه گلایه به خود شما داشته باشم، شرکت‌های خودروسازی میان تولید و محصولاتشون رو معرفی میکنن، تبلیغ میکنن. خب یقینا هم فعالان حوزه کشتی سازی که نمونه ارزشمند شما دو بزرگوار هستین، میبایست که به هر حال بیایید این صنعت، تولیدها، ظرفیت‌ها، اون هرم نخبگانی، خبرگانی و زبدگانی خودتون رو معرفی کنید.
بله. ببخشید
چقدر مجموعه این استعدادها، ظرفیت‌های ما، داشتن‌های ما تو دیپلماسی دریانوردی تونسته کارساز باشه، تو دیپلماسی دریانوردی ایران پرچم‌دار بوده.
ببینید بحث اقتدار در دریا،
بله.
خب موضوع مهمی هستش که تمام کشورهای ابرقدرت دنیا رو شما ببینید، از بحث نظامیش بخواید حداقل در نظر بگیرید، تو دریا داره اقتدارن.
بله.
در حوزه حمل و نقل دریایی باز به همین صورت خیلی از موضوعات بحث بله. اقتدار دریا رفته سمت قدرت‌های بزرگ و ایران که یک کشور دریایی در شمال و جنوب هستش که بحث ویژه‌ای داره. من میخوام یه موضوعی رو به قبل یه به دقیقه فلش‌بک بزنم. ببینید تو صنعت دریایی مخصوصا تو حوزه کشتی سازی شما سودی برای کشتی ساز متصور نباشید که میزان مثلا بحث خودروسازان، سایر صنعتگران این موضوع در حقیقت برایشون سودآور باشه. چیزی که اهمیت داره بحث ایجاد اشتغال،
بله.
و آورده‌ای هستش که برای دولت داره، برای ملت داره. یعنی با یک کشتی با 100 تا صنعت در ارتباطه. وقتی کشتی سازی فعال بشه، صنایع مختلفی که 100 تا صنعت معروف هستش در حقیقت تو اون کشور رونق میگیرن و ایجاد اشتغال. هر شغل در دریا، 4 شغل در خشکی ایجاد اشتغال میکنه. اینا اهمیتش بالاست. من اگه تبلیغ نمیکنم به من ایراد نباید بگیرید، اما این کی منتفع میشه؟ من خیلی منتفع نمیشم از این موضوع، خب. اما قطعا دولت ها بله منتفع میشن از این در این خصوص. و بحث اقتدار هم، هر چه شما صنعت دریاییتون قوی تر باشه در هر حوزه‌ای، اقتدار با شماست. چه در حوزه گردشگری بخواید بگید، تو حمل و نقل بخواید بگید، امنیت دریا مطرح بشه. دریا ببینید نباید مخفول باشه. دریا واقعا اینکه تا الان چرا بهش پرداخته نشد جای سواله، و اینکه الان بهش اشاره شد، ما بایستی بیایم در حقیقت انتقال بدیم شهرهای بزرگمون رو به کنار دریا. این ظرفیت رو بایستی انتقال بدیم، نگاهمون رو عوض کنیم.
ما اقتداری نیست که استان تهران و البرز بیشتر از 7 استان ساحلی ما جمعیت تو خودش جا داده باشه. اقتداری نیست که بیکاری تو استانهای ساحلی ما که این موهبت الهی نزدیکشونه بیداد بکنه. اقتداری نیست که ما مشکل کمابی مثلا تو بوشهر داشته باشیم. اقتدار دریایی اینه که ما اقتصاد پویا، بهره‌ور و روبه جلو داشته باشیم در استانهای ساحلیمون و یک ناوگانه تجاری قوی داشته باشیم در کنار اون ناوگان نظامی، که تو حوزه نظامی خود شما بهتر میدونید که ما تو حوزه دریا کاملا شناورهای نظامیمون بومی هست و نوآور.
سپاسگزارم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مهندس احمد جعفری آرانی، مدیر کل تأمین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی. آقای مهندس جعفری سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض احترام داریم خدمت مهمانان گرامی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. سازمان بنادر ایران برای اینکه ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان ارتقا پیدا کنه و این ظرفیت‌ها رو بیاریم در صنعت دریایی، چقدر تونسته که تو این زمینه فعال باشه و از این تولیدات داخلی چقدر حمایت کرده؟
من مقدمتا یک عرض کوتاهی داشتم تا وارد بحث بشم که میدونید یک از وظایف در واقع قانونی سازمان ارائه خدمات پهلودهی برای تخلیه بارگیری کشتی‌های خطوط کشوری که به بندر کشور وارد میشن، این در واقع تخلیه و بارگیری در واقع این کالاهای اساسی کشور میشن، نیاز به تجهیزات داره. این تجهیزات بایستی تأمین بشود، آماده به کار بشه. ما از این زاویه وقتی نگاه به موضوع میکنیم، بایستی از ظرفیت موجود کشور، مخصوصا صنایع داخلیمون و بحثای جدیدی که مطرح شده برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانشمند، بایستی تو این زمینه کمک بکنیم و استفاده بکنیم از این ظرفیت شرکت‌های دانشبنیان.
در رابطه با آینده صنعت دریانوردی از شما بشنویم.
با توجه محدودیت هایی که حالا به واسطه شرایط خاص تحریم و محدودیت هایی که شده، ما بایستی بریم به طرف استفاده هرچی بیشتر از شرکت های دانش بنیانمون. من حالا اینجا یک پرانتز باز بکنم، دور تأکید مقام معظم رهبری ما برای اینکه به رشد و اصلاح امور اقتصاد کشور، باید به طور قاطع به طرف شرکت های دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم و این زمینی است که ما می توانیم از این ظرفیت موجود، از این شرکت ها استفاده بکنیم برای در واقع رشد و اصلاح اقتصاد کشور در همه زمینه ها. حالا اون چی که ارتباط موضوعی پیدا میکنه به سازمان بنادر دریانوردی، استفاده از ظرفیت این دو شرکت ها از جمله شرکت های دانش بنیان و حالا صنایع داخلیمون برای تأمین و در واقع افزایش آماده به کاری تجهیزاتمون برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب به خطوط کشورانیمون که خیلی بحث مهمه، چون میدونیم بنادر کشور دروازه ورودی در واقع حمل و نقل دریایی کشور هستن و بایستی برای اینکه در واقع کالاهای اساسی از زودتر به دست مردم برسه، تجهیزات آماده به کار تأمین بشه و برای تأمینش و ارتقایش و ساختش بایستی بریم به طرف استفاده از این ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان.
آقای مهندس جعفری، چقدر از تولیدات داخلی داریم استفاده می‌کنیم؟
این رو عرض بکنم که شاید در دو دهه اخیر سازمان دریانوری یکی از در واقع سازمان‌های پیشرو در حمایت و پشتیبانی از صنعت داخل بوده. شاید بگیم که سفارش بیش از 100 شناور، 100 پروند شناور که با یا به صورت مستقیم یا به صورت مشترک در قالب جنبش با شرکت‌های خارجی، یکی از در واقع اقدامات اساسی است که سازمان در حیطه استفاده کرده از ظرفیت این شرکت برای ساخت شناورهای در واقع مورد نیازش تو بخش دریایی، ساخت و تأمین قطعات دیگه تو بخش تجهیزات بندریمون، تو بخش در واقع تجهیزات مخابراتی که حالا من ذکر اسم نبرم از تجهیزات بود، ولی اقدامات اساسی انجام دادن سازمان توی این دو دهه اخیر برای استفاده از این ظرفیت. من همین الان میخوام عرض بکنم که توی این بحث قطعات دیگه چون خیلی مهمه، متأسفانه الان با واسطه محدودیت هایی که ایجاد شده شرکت های خارجی بعضن در ارائه در واقع خدمات پس از فروش با محدودیت های ما مواجه هستیم. بنابراین روی کرد ما استفاده از این شرکت هاست برای تأمین همین قطعات دیدید که ما شاید توی در واقع چند سال گذشته بیش از 700 نوع قطعات دیدید که با استفاده از این ظرفیت شرکت دانش بنیان ساختیم.
بله.
و در راستای آماده به کاری تجهیزات بندری دریایی مخابراتون استفاده کردیم. همین الان بیش از 600 نوع قطعات یدکی احسا کردیم. بله. از بنادر خودمون دعوت کردیم از شرکت های دانش بنیان اینها بیان از در واقع این قطعات یدکیمون رو ملاحظه بکنن که انشالله بتوانیم از
ظرفیت
این شرکت ها برای تولید و تأمین و ساخت این قطعات استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس جعفری، از همراهیتون با گفتگوی علمی از شما سپاسگزاریم و از محضرتون خدافظی میکنم.
بسیار ممنونم، قربانتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس احمد جعفری آرانی، مدیر کل تأمین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی. با توجه به اینکه انتهای برنامه نزدیک شدیم، خیلی کوتاه کلام آخر رو از آقای دکتر مسعودزاده میشنویم.
من ابتدا از شما تشکر میکنم از
این
فرصت رو در اختیارمون گذاشت. امیدواریم که این برنامه‌ها ادامه دار باشه، تأثیر بذاره
حتما.
و امیدواریم یه روزی برسه که آیندهان وقتی ما رو قضاوت میکنن ما شرمنده شون انشالله نشیم. این جمله رو هم میخوام به عنوان حسن ختام بگم که بگویید این جمله در گوش باد که یک تن به گیتی پریشان مباد.
درود بر شما و کلام پایانی آقای دکتر رضوی رو میشنویم.
خواهش میکنم، بندم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون. میخوام عرض کنم توسعه اقتصادی، توسعه سرزمینی دیگه یه انتخاب نیست، ضرورت راهبردیه.
بله.
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، خصوصی سازی و خیلی از موضوعاتی که قبلا گفته شد نیازمند یک چارچوب حکمرانی نوین برای سیاست گذاری و کارآمدی اقتصادی هست. تا مقوله توسعه دریا محور مشابه بقیه سایر اون در حقیقت کلان سیاست ها به فراموشی سپرده نشه. تشکر و قدردانی میکنم از زحمات جناب علی و همکاران.
خیلی متشکرم از اینکه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه بودید. از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با گفتگوی علمی ما رو همراه بودید. تا گفتگوی علمی دیگر و سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
95.5 MHz.
موج اف ام ردیف 95.5 MHz
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن،
نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن.
هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار میکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر می‌داره برای اینکه جاده‌ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو انتخاب. انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
مام قبازی میلاد کیمران
جورایی باید بکابو بکش را بریم.
امیر حسین آرمان
باید خودمون دست بکارش میدار برسن.
آرمین رحیمی
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که
تاریخ را قهرمانان می سازن. برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن آسمان قهر همکنون در سینماهای سراسر کشور.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سمزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره
ها. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
در کوچه باغ واژه ها،
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه افتخار نصیبم شده که در خدمت شما بزرگواران باشم خدا رو سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو سه واژه توضیحاتی خدمتون عرض میکنم که همه این واژه ها مربوط به حوزه پزشکی و فناوری غذاست و این واژه ها به هم مرتبط هستند در این دو حوزه. همه ما واژه استریل رو شنیدیم و بارها به کار بردیم. در این برنامه قصد دارم درباره واژه استریل و فعل اون استریلایز توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. استریلایز معادل فارسی سترون کردن براش استفاده شده و به کار میره. همونجور که عرض کردم واژه استریلایز یا سترون کردن هم در حوزه پزشکی و هم در حوزه فناوری غذا کاربرد داره و به معنای از بین بردن همه ریز اندامگان‌های موجود در مواد یا اشیاست. حالا درباره واژه استریلایز و مشتقاتی که از این واژه به دست میاد توضیحاتی هم خدمتتون عرض می‌کنم. واژه بعدی واژه استریلایزد هست که واژه‌ای هست مشتق از واژه استریلایز، در واقع اسم مفعول هست. معادل فارسی که براش در نظر گرفته شده واژه سترون شده هست. سترون شده ویژگی ماده‌ایه که همه ریز اندامگان‌های اون رو از بین برده باشن. واژه دیگری که توضیحی در موردش خدمتون عرض می‌کنم و مرتبط هست با واژه استریلایز، واژه استریلایزر هست. یعنی کسی که کار استریل رو انجام میده. معادل فارسی سترون ساز برای استریلایزر در نظر گرفته شده. سترون ساز در واقع دستگاهی برای از بین بردن همه ریز اندامگان های موجود در مواد یا اشیا و عملی که برای از بین بردن این ریز اندامگان ها صورت میگیره استریلیزیشن یا سترون سازی هست که از این الفاظ هم در حوزه پزشکی یا فناوری غذا استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدایا رو نگهدارتون.